با خسته نباشی مجدد خدمتون هستم. یکم لطفا بلندتر. بله. ببین عموما سرمایه به کار افتاد. ببین اتفاقی که افتاد بعد از اون قضیه مقدار نظام اجاره داری باب شد. یعنی خود ارباب دیگه اصلا خب خیلی ارباب سنتا تو روستا بودن. یعنی اگر نبودن وجودشون حس نمی‌شد. خب بخششون مثلا همونطور که جاهلای شهری یه فرهنگی داشتن، اربابای به اصطلاح روستا نشین هم فرهنگی داشتن. میباید به اصطلاح سایه ارباب با ادبیات خودشون بالای سر روستایی باشه. بخشیشون خود دیگه از روستا آمدن به شهرها. اون طیفی هم که به اصطلاح قشر اول بودن، مدار اول بودن، اونا هیچ وقت پدرانشون تو روستا، مثلا باتمان قلیچ روستا نشین نبود. علم خانوادش توی به اصطلاح منطقه بیرجند و تربت حضور داشتن. اینکه بخشی از این شاخصه‌ها که خودشون تو روستا نبودن، بخشیشون هم به اصطلاح روستا رو ترک کردن. اونایی که روستا رو ترک کردن، اون ملک مرغوب حالا یا توسط مباشرشون زیر کشت میرن یا اجاره داده بودن، نظام اجاره داری باب شده بود. میشه گفتش که کمتر فرد صاحب سرمایه‌ای بود که قبلا شیوه تولید ساده سنتی کشاورزی داشته و به شیوه جدید سرمایه‌داری نپیوسته باشه. کمتر کسی اینطور بود. اینکه شاخص‌ها همه آمدن و سرمایه‌ها حالا تو هم تو تجارت و هم تو خدمات و نسبی تو صنعت را افتاد. خب از اون طرف هم دیگه به دلیل اقتصاد به نسبتی که هیچ جهانی میشد، اقتصاد دیگه هیچ جهانی میشد دیگه. جهانی شدن اقتصاد هم شاخصایی داره. یکی حجم مبادلات، یکی به اصطلاح میزان تردد دریاهاست، یکی سطح واردات دولت هاست. خب صنعت هم خودش اساساً نیازمند واردات دیگه. حالا هم سخت افزار میخواد، هم کالای واسطه‌ای میخواد، هم مواد اولیه‌ای میخواد، اینکه جهان هم هی داشت به اصطلاح این پدیده‌ای که الان میگن جهانی شدن و جهانی شدن، اون موقع یه موجش بود. جهانی شدن که فقط دوره جدیدی که ما در این زندگی میکنیم نیست، از اول از دوره مرکانتیلیسم قرن 16 این پدیده جهانی شدن استارتش زده شد. حالا تو دهه 70 دیگه یه خیز جدی داشت. دهه 70 هم خب تقسیم کاری بود که دیگه خیلی شکل سنتی قبلی رو نداشت. اینکه فرض کن که رو تک محصول صرفا بیستن. بعضی از کشورها که قابلیت هایی داشتن به مدارهای بالاتر آورده شدن. حالا تو دهه 50 و بعدن تو دهه 80، دهه 50 خودمون و دهه 60 خودمون بازتر میکنیم، اومدن یه سطح‌بندی کردن، گفتن که کالاهای متراکم از تکنولوژی بالاهای تکنولوژی، طراحی های در حقیقت توأم با نبوغ و سرمایه بر، سرمایه به اصطلاح بزرگ، سرمایه بلند تو همین سطح گروه صنعتی واقع بمونه، همین 7-8 کشور گروه صنعتی. بعد سطح بعدی اومدن تعریف کردن کالاهای متراکم از بهره‌وری بالا، متراکم از سرمایه متوسط و متراکم از نبوغ نسبی. مدار دوم شد کره جنوبی و تایوان و هنگ کنگ و برزیل و آرژانتین. سطح سوم اومد سطحی که به اصطلاح متراکم بود صرفا از کار ارزان قیمت با بهره‌وری پایین، حالا قیمت چند طبیعتا پایین بود. یه سطح هم بود همون سطح سنتی سابق که حالا هرکی نفت داره نفت تولید کنه و هرکی کاوچو داره کاوچو، یکی کاکاو بکاره و یکی موز بکاره و و و و این که این سطفندی هم که شد جهانی شدن خیلی دینامیسم جدیتری پیدا کرد نسبت به گذشته. خب بالاخره اون صاحب سرمایه هم درک داره، به خصوص تو ایران اینجوریه، صاحبان سرمایه از بعد از کودتای 32 به یک درک جدیتر جهانی هم رسیدن، حس کردن رژیم شاه به جهان به اصطلاح ملحق شد، به کمپ سرمایه داری ملحق شد، و بازم میدونستن که جایگاه رژیم شاه در اون تقسیم کار چیه؟ نفت بفروشه، فراورده بفروشه، کالا و خدمات وارد کنه، کاملا درک میکردن. یعنی ما یه بازاری سنتی هم درک بالایی داره، شمل بالایی داره، ممکنه نتونه خیلی خوب توضیح بده ولی شامش خیلی خوب کار میکنه، میدونه توان پیشبینی هم پیدا میکنه به خاطر شامه بالاش. این که کاملا بعد از 32 آرام آرام حس کردن تو جهان چه خبره، ایران کجای جهانه، ایران کجای منطقه است. دیگه وقتی در سال 50 میرسید اونا میفهمیدن نیکسونی به ایران میاد، حالا جلسه بعد داریم، تقسیم کار منطقه‌ای رو به رژیم شاه در حقیقت احاله میکنه و رژیم ایران میشه دومین تولید کننده و صادر کننده اوپک بعد از عربستان. سطح تولید سال 56 7.2، سطح صادرات 6.3 است. معلومه رژیمی که 6,300,000 بشکه نفت صادر میکنه اون پول باید به مصرفی برسونه، نظام اجازه نمیداد انباشت جدی صورت بگیره. حالا بحثش رو انشاءالله بعدن میکنیم. بخش مهمی از اون پول میرفت تو مجرای واردات. ببین پایان برنامه دوم و برنامه چهارم هم زمان آقای اسفیابی گفتیم حجم واردات ایران یه چیز حدود 1.25 میلیارد دلاره. سال 53 میشه چقدر؟ میشه 12. توی فاصله 4-5 ساله میشه 12. سال 56 میشه 18. خب اون صاحب سرمایه متوجه میشه که الان در حقیقت با ادبیات خود چون نون تو تجارته، خب درک جدیتری پیدا میکنه دیگه، پولش رو زمین نگه نمیداره که، خودشو تعریف میکنه توی خدمات. خب مثلا اون زمان فرض کن که حتی سال 55-56 اوجش بود، کارگر فیلیپینی هم وارد میشد، کارگر پاکستانی هم وارد میشد، کارگر اندونزیایی هم وارد میشد. بعضی اینا رفتن به اصطلاح این جریان های به جای تجارت کالا اومدن رو همین تجارت انسان، بعضی از این بازاری های سنتی ها، این که اینا بالاخره شم داشتن خودشون رو در اقتصاد شهری پیشرفته رو به صنعتی شدن امپراتور ملحق به جهان تعریف میکردن. اینکه غریزی کسی دیگه تو روستا نمیمون بخواد خان خانی بازی در بیار و نمیدونم کلا شاپو سرش بذار و عصا دستش بگیر و با عصا روستاییه رو چوب و فلک کنه، نه دیگه روستا رو بل کرد. خب مثلا یکی دوتا پارچه آبادی کیفی داشت، یه ایلاقیش بودن، ملک پدریش بودن، مباشری هم اونجا بود و یه نظام نوچهی هم اونجا بود، ولی خب زمین رو هم خب بخشش دیگه چیز شده بود، تبدیل شده بود، خریده بودن ازش، بخشش هم نظام اجاره داری باب شد. مثلا هر کس میخواست تولید بکنه از ارباب سابق زمین اجاره میکرد، حالا مشارکتی بود، اونا 50-50، 60-40، 30-70 محصول تقسیم میشد یا اصلا اجاره داده، پولی اجاره داده میشد. این که طبیعتا اونا به زیست خودشون و به بقای خودشون فکر میکردن، خودشون رو توی شرایط جدید تعریف میکردن. این که کسی سنتن و از موضع ارتجاعی تو روستا باقی نمون بگه آمد شهر نمیدن، اومدن حالا تو کلان شهرها اومدن و سرمایه ها اومد تو اقتصاد شهری. این اتفاق افتاد، دهه 40 این اتفاق افتاد، اوجش دیگه دهه 50 بود. میشه گفت دهه 50 غیر از خرد مالک ها دیگه رده پای نظام اربابی بزرگ سابق روستا ایران وجود نداشت، تقریبا میشه این بود. خواهش
بله. ما مردم هم برای این جاده مثلا یه فیلمه که گنج و بارون هنوز جزو شما محبوبه به همه مردم که موقع حالا درد به سال میزدن یا آقایت همه مردم برای این سال کنجا میدونه کسی نبوده در از من چی شد که اصلا مردم حالا یه حساسیت هایی که روی زن بوده هرچه اگر اینو حذف کنیم فشار اقتصادی خواستم که تحمل نمی کردن که مردم اصلا خیلی اوضاع مالی خوبی هم داشتن در یه پنجا یا چهل اواخر چهل اینجوری که حالا ما شنیدیم من که خوبی نبودم چه اتفاقی افتاد برای مردم که
حالا حساسیتشون روی مثلا مسئله زن تعمیل شد واقعا آیا غیر از این اتفاق دیگه هم برشون افتاد؟ یه رفت همه چی عوض شد، یه رفت جنگ کردن، یه رفت شد؟ شاه وقتی تو مراکش بود اصطلاح 57 فرار کرد و بعد مصر و مکزیک و پاناما و بعد امریکا یه دوره کوتاهی مراکش بود اونجا باشه مصاحبه کردن مصاحبه کیفی بود اونجا یه جمله میگه جمله ارتباط پیدا میکنه با بحثی که سرکار مطرح کردیم میگه من هنوز متعجبم من این همه به طبقه متوسط ایران رسیدم اونها با من این برخورد کردن این شاه در حقیقت یک عنصر زمان رو ندید دوم عنصر تحول و دینامیسم رو ندید بالاخره همه انسان دهه 50 ایران که با پول نفت و بعد سفره گسترده تر شده انشالله جلوتر برسیم فراز بعدی مثلا 52 شما هم سهران میرفتین شهرهای هستی رو میرفتین و در و دیوار اونم آناناس و موز و نارگیل آویزون بود بازار کویتی ها درست شد لی و رانگلر و والیز و و و دیگه تن همه رفت خب همه در حقیقت نیاز ایرانی دهه 50 که این نبود اتفاقاتی افتاد بالاخره ذهن انسان حالا مثلا یه بخشش حاوی حافظه است امانتگاهه صندوق امانات ولی یه بخشش هم در کنار اون صندوق امانات هی بالا پایین میشه ذهن مرور میشه این بر میره اون بر میره عقب میره جلو میاد یعنی این مثلا شیوه دوربین تصویر برداری یا فیلم برداری که حرکت از چپ به راست داره پن و از پایین به بالا داره مثلا تیک یا از بالا به پایین این از ذهن انسانه گرفته شده ذهن انسان هم بالاخره تو این آرام پز ذهنش بالا و پایین میره چپ و راست میره میگرده میجوره خب حد فاصله 42 تا 57 تو ایران اتفاقات جدی افتاد یعنی با عناصر بزرگ و ستوری شوخی شد حالا یکیش کنن جامعه ایران بود یکیش به اصطلاح عرف مذهبی جامعه ایران بود دفعه مثلا اشاره شد این آنتونی پارسون سفیر انگلیس تو ایران هست کتابی داره غرور و سقوط بچه ها بخونن کتاب خیلی ساده و روانی هم هست اون تو مثلا نسلی که دهه 50 رو ندیده متوجه میشه چه اتفاقاتی تو ایران رخ میده مثلا میگه نمایشنامه‌ای که در پیاده روی بولوار کریم زند توی شیراز اتفاق افتاد اونجا نمایشنامه‌ای رو توی یکی از مغازه‌ها اجرا کردن حالا یه دفعش صحنه تجاوز بود تجاوز واقعی صورت میگیره یه دفعش هم در حقیقت یه فرد اوریان بود که این پارسونز تعریف میکنه در حقیقت بهش کلت استعمال کرده بودن پارسونز گفته بود که اصلا این اتفاقات اگر که توی هاید پارک ما میافتاد اون رژیم کن فیکون میشد یعنی انگلیس هم بالا با همه اوپنینگ ظرفیت همچین کارهایی نداشت یا فرض کنید که محرم بود دی 56 که کارتر آمد ایران بعد برای اول بار نمیدونم اول بار بود یعنی میز شامو نشون دادن سر میز شام خب شراب بود خیلی او حساسیت ایجاد کرد سر جای خودش خب یه بچه قضیه فرهنگی بود بچه دوم میکنه نیروه سنتی ایران دیدن اصلا شبکهشون داره مزمحل میشه یعنی بالاخره ایران یه نظام پیشوری داشت نظام بنکداری داشت نظام کلان به اصطلاح تجاری بازاری داشت اینا همه داشت داغون میشد حالا سوالی که کردین این مدار زودرس رفتیم تو فرازهای دیگه ولی خب مثلا فرح و ولیان دهه 50 رفتن مشهد اون بازار مشهد خیلی قدیمی و سنتی بود خیلی قدیمی است بازار خراب کردن به زور بازاری رو آوردن توی بازار رضا که درست کردن با آجر سه سانتی با همه چی شوخی کردن با همه چی در افتادن این که خب همه اینام ذهن که دستکاری بشه ذهن دیگه ای میشه این که شاه خب درک نکرد چه اتفاقاتی افتاده که همون طبقه متوسط آره خب به امکاناتی رسید طبقه متوسط ایران سفره ها تقریبا خالی نبود، امکان مثلا سالی دو تا مسافرت بود، امکان خریدن مثلا پیکان قسطی بود. فرض کنید که تور سفر میذاشتن به مثلا ترکیه و قبرس و بعد یونان 7 روزه، مثلا سال 55 7000 تومان یا 5000 تومان، یا مثلا توی اروپای تور 3 روزه با 4000 تومان میشد رفت. یعنی خیلی هم که دستشون به دهانشون نمیرسید توی دهه 50 دست به دهانه رسید. ولی خب همه انسان که حضور اینا مصرف و ترکیه و قبرس و نمیدونم این چیزا نیست که، نیازهای دیگه ای داره که اون رژیم نمیتونست پاسخ بده، نیروهای دیگه اون نیازها رو پاسخ دادن. خب بخشش آقای خمینی پاسخ داد، بخشش رو نیروهای دیگه پاسخ دادن. خب اون موقع هم 42 تا 57 میشه گفتش که زنده ترین دوران جامعه ایران بود. خب فیلم اومد، فیلم جدید اومد، فرض کنید یه فیلم اومد خیلی زود برداشتن توقیف شد، دوستمون هم اشاره کردن من ذهنم رفته. یه فیلم آرامش در حضور دیگران بود، آقای تقوایی ساخته بود، همین آقای اکبر مشکین از قدیمی های تئاتر بازی میکرد و همین خانم سرای قاسمی. بعد آخرین پلان فیلم این بود که اون آقای مشکین سرهنگی بود، از خودش و گذشتش بیزار شده بود، یه صندوقچه ای داشت، لباس سرهنگیش اونجا بود، در صندوقچه رو باز کرد، آب دهنش رو انداخت رو لباس سرهنگی دست، در صندوقچه رو بست. فیلم هم با همون پلانه تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. اینکه فیلمساز و نویسنده و رمان نویس و چریک و همه اینا فعال بودن تو اون دوره. خب مردم میدیدن مثلا فرض کنید که محمد بخارایی مثلا اعدامش، محمد بخاری مثلا بچه بازاره، تو بازار همه بازار میشناسنش. یا فرض کنید که مثلا حنیف نژاد میره پای اعدام، همه تبریز میشناسنش، همه ایعتای تهران میشناسنش. حنیف نژاد تو بازار تهران، تو بازار ترکای تهران تفسیر تو گفت با همه جهانیش. این که خب اینا هم همه تلنگور میخوره. خب فرض کنید که کنار خونه ها تو خزانه مثلا، یا توی مثلا امیریه منیریه تو جوادی خونه تیمی پیدا بشه، چقدر 4 سال 5 سال شما میتونید بگید توی این خونه تیمی قرص ضد حاملگی پیدا شده، توی این خونه تیمی روابط جنسی دختر رو من دیگه دیوانه بودن اگه دختر رو بذارد من روابط جنسی داشته باشه. اما بیرون که آزاد بود، کسی کارشون رو نداشت، مگه دیوانه بودن بیان چریک بشن در روابط جنسی با هم بتونن برقرار بکنن. اینکه این تبلیغات ضد تبلیغات هم حدی داشت. بالاخره بعد 3-4 سال مشخص میشد با تو خونه مثلا امیر پرویز پویانی بوده، خیلی مهمه. یا مثلا این حمید اشرف رکورددار شکستن محاصره بود، 33 تا محاصره شکست. بالاخره تو یه محاصره مثلا مردم فکر میکنن این خرابکاره، تو دو محاصره فکر، ولی بالاخره حمید اشرف وقتی تو درگیری از بین میره، بعدا یه سال بعد همون حمید اشرفی هست. اینی که خب همه فعال بودن روی تلنگر زدن ها. خب بالاخره میشه گفت 57 جامعه دهه 50 ایران به جایی رسید که دیگه با آواسی و سوسن و گنج قارون اینا ارضا نمیشد. کما اینکه میشه گفت تا 61-62 جامعه ایران دافعه داشت. از سال 60 که اتفاقات تو جامعه ایران افتاد، بعد هم جنگ بود، بعد هم بگیر و ببند و نمیدونم ویدئو اومد تو ایران نظامی برخورد کردن، ماهواره اومد تو ایران نظامی. این جمهوری اسلامی بود که دوباره مردم رو سوق داد سراغ نمیدونم ابی و شهرام و گوگوش و آقاسی. جوهر هنر اونا نبود که بگیم خست فرض کنیم مثلا کیا بگیم بنانه. خب 10 سال تو ایران بایکوت بود، ولی خب مردم بازگشت کردن. بس بنانه، یه وقت هست که مثلا فرض کن قمرالملوکه، یه وقت هست مرضیه هست. خب میگه مثلا فرض کن که همین نوستالژی توش بوده، همین هنر. ولی تو اینا که مثلا پسر شمایی زاده دیگه کیه؟ اونا پسراشون هم الان نسبت به اینشون سمپاتی پیدا شده. این که جمهوری اسلامی صحبت، این که حالا مردم انشالله سر جای خودش تو دهه 50 مثلا میتونیم مرور کنیم، این که اتفاقاتی حد فاصله 50 تا 57 رخ داد. اون اتفاقا از مهدی رضایی تلنگوی جوان 19 ساله اومد تو دادگاه دفاع تاریخی کرد و به اصطلاح بنیانگذاران و تا حتی مثلا بعضی فرض کنید که بعضی حتی طلبه ها یا آقای سعیدی مثلا سال 49 یه هیئت امریکایی اومده بود اینجا اعتراض کرد و تو زندان زیر شکنجه شهید شد. بالاخره سعیدی تو ذهن اینا همه دیگه 57 اون آرامپزه انقدر توش ملات ریخته شده بود و او سفیتیله ای هم از زیر کار خودشو میکرد، 56-57 اون سفیتیله ایه که دیگه روش هم پرملات شده بود، به جای سفیتیله ایه گاز روشن شد زیرش، گاز که روشن شد دیگه در زود پس برداشته شد. و دیگه شاه که 14 آبان بعد از کشتار دانشگاه اومد گفت صدای انقلاب شما رو شنیدن، استگرد 50 تا 57 چه اتفاق ها افتاده، نظام هایی رو ویران کرد، نظام سیاسی حزبی ایران رو میتونست شکل بگیره ویران کرد، نظام در حقیقت ملی مدیریتی صنایع نفت رو داغون کرد، نظام دانشگاهی ملی رو داغون کرد، مثلا فرض کن نظام شهرهای سنتی رو داغون کرد. بعد امنم داشت اومده بود روی تنه وایساده بود وسط به اصطلاح صحنه و به قول قدیمی ها میگفتن قمر رو کرده تو زمین نفس کش میزنی. شاه واقعا این کارو کرد، این عنصر دموکراتیک، عنصر مدارا، عنصر عقل که توش نبود، این که همه رو حساس کرد، همه رو که حساس کرد. خب روشنفکر که جایگاه نداشت، امنیت نداشت، حد اکثر پاتوق روشنفکری ایران هم کافه نادری بود که الان دارن خرابش میکنن. کافه نادری هم خب یه نسلایی که حالا اونم برای فکر بودن یا بعضی از شعرا یه گرایش چپ داشتن میتونستن، چریک که نمیتونست بره تو کافه نادری بشینه. سقف تحمل رژیم شاه اون کافه نادری بود، سقف تحملش. یا وقتی مثلا میگه که بازی فوتبال تماشاچی فوتبال که اصلا خیلی سیاسی نیست، ولی استادیومو به قول خود مردم کرده پادگان، یعنی ذهنا رو همه رو جریحه دار کرد. و مردم هم بالاخره مثلا روز هم روزنامه رستاخیز بود سال 55 اون دفعه اشاره شد یه مقاله داشت که نه مسیح نه مارکس، مردم اروپا رو توصیف میکرد که مردم اروپا به یه وضعیت روحی روانی رسیدن که نه دیگه مسیح که یه سیلی میخوره، حالا تو ادبیات اینطوریه صورتش رو میگیره سیلی و اون طرف صورتش هم بخوره، نه مارکس که به اصطلاح انقلابیه دیگه این جامعه رو سکار ارضا نمی کنه، نیازی به اصطلاح به یه موج معنایی جدید داره. جامعه ایران هم 56 و اینا به این سرفصل رسید، اینکه یه مجموعه اتفاقاتی و فعلا بخشش اشاره شد. اون وقت از فاصل 52 تا 57 میذاریم تو فراز انقلاب انشالله بازش میکنیم. یا مثلا فرض کنید که از دست رژیم شاه در رفت محاکمه گل سرخی پخش شد، خب خیلی اون من یادم ما کلاس هشتم بودیم واقعا تا 3 روز تو مدرسه ولوله‌ای بود، مثلا اونجا مشخص شد انسان های اصلا مرامی دارن، مکتبی دارن، مثلا هم که مارکسیست اومد عنوان کرد من ملهم بودم از مولا حسین و مولا علی، خیلی مذهبی هارم جذب کرد. یا مثلا همین تو مسیری که ما می رفتیم، ما هم کلاس هفتم بودم 12 سالم، خب اون کلانتری که ما صبح رد می شدیم رئیس کلانتری ترور شد، کوچه قبل از کلانتری همین باهار همین موقع ها بود سرهنگ فرسیو و پسرش ترور شدن، بعد تو قیطریه هافکینز و بعد پرایس ترور شد. ما بالاخره حتی اگر هیچ کدوم از جامعه دانش آموزی سیاسی هم نبودن هی تلنگر زده می شد. اما از فاز بعد تعطیلات فروردین تا امتحانات خرداد که میریم مرسا میام 4-5 تا ترور شدن. اونایی که ترور میکنن کیان؟ اونایی که ترور میشن کیان؟ به سال 54 صمدیه لباف و مصاحبهشو نشون دادن، خب مثلا میگه یه تیپی بود اصلا جانش به کفشه، یه تیپی بود که اصلا یه تلقی از زندگی داشت، با اینکه اون مصاحبه سانسور شده صد بار یه تلقی از زندگی مثلا به اون دانش آموزه میداد. اینکه خب خیلی تلنگر به ذهن خورده شد حد فاصله 50 تا 57 57 ملت ایرانی ملت دیگه ای شد. ولی خب اتفاقات بعد از انقلاب بخشی رو سوق داد به جای اولشون و الان هم که دیگه میبینیم وضعیت به چه ترتیب هست.
تو تحلیلی که انجام دادید در خصوص در ارتباط با بخش مذهبی و بخش مذهبی سنتی، من ارجاع دارید به حضور خمینی به عنوان رهبر مذهبی، رهبر مذهبی دربند و نمیدونم اونا خفیفی هم شده، اما مثلا اینجا که ایشون در این میانه تنها نبودن، همسر سید خاطر شریعت مدار، میدانی، سید طباطبایی و همسر هم زیاد بودن که حالا تنها بچه تمایزشون همه مرجع بودن، یعنی اون مرجعیت در قصد خودش تنها بچه تمایزشون با آقای خمینی بود که خب ایشون تبدیلی بود و اینها تبدیلی نبود. یعنی لزوماً تمام بار لیدینگ مذهبی قصه گرده بود در قصد آقای خمینی رو باید مهده بید خارج از ایران بود ساپورت همه هنگی تمام همه هم توسط این آقای مهده یونان انجام بود. حالا چه اتفاقی سال 57 افتاد که حالا یه طبقه دیگه ای بود تو بمونه این رو من باید بیشتر باز بکنم. یه مسئله یه مسئله خیلی کوتاه میگه به مسئله دیگه میشه بعد از سال 57 خیلی اتفاقات افتاد و در مقابل آنچه که بعد از 57 اتفاق افتاد نسل جوان شدن شیعه 56 55 56 57 هم چنین کرد، اما نسل دست فرادی 32 39 42 همه شهید نشده بچه های مجاهدین شهید شده بودن، من همه شهید نشده بودن، خیلی هم نیست نشده بودن. چه اتفاقی تو طی این پروسه تا 57 حالا اینو دارم میگم که چشم‌انداز باز کنی برای بحث‌هایمون، چه اتفاقی واسه این نسل افتاد که در آنچه که بعد از 57 اتفاق افتاد با توجه به شناختی که از نسوج روحانیت داشتن و ساختاره به نوعی یا سکوت کردن یا تمکین کردن یا اگر اعتراض بود اعتراض های مورد بوده بود چیش.
حالا انشاءالله دومی رو بذاریم سر جاش، ولی اولی رو ببین آقای خمینی بالاخره تفاوت‌های کیفی با افرادی که شما نام بردی داشت، اونا مثلا نمایندگان کلاسیک حوزه سنتی بودن و تو حوزه سیاسی هم نیومدن. مثلا مثلث قم، شریعت مداری، نجفی، گلپایگانی تا 41 اومدن در سطح به اصطلاح دادن اطلاعی و اعلامیه و نو امضا و سه امضا و چهار امضا به خود آقای خمینی، ولی دیگه اومدن تا کاپیتولاسیون. کاپیتولاسیون تنها مرجعی که خط قرمز عبور کرد اومد اون طرف و به اصطلاح با واقعه کاپیتولاسیون و با شخصش ها در افتاد آقای خمینی. بعد هم که خب زندان شد و بعد هم تبعید شد یه سرمایه اجتماعی پیدا کرد که اون سرمایه اجتماعی رو اونا نداشتن. اینکه توی رهبری فقهی توده های سنتی در ایران اونایی که شما اسپوردی بودن، حتی آقای خویی هم که بیرون بود و آقای حکیم هم که مشهد بود و آقای میلانی هم که اونا هر کدوم رساله داشتن، وجوهات جذب میکردن، طیف و به اصطلاح پیرامون طلبه‌ای داشتن، مدرسه داشتن، شهریه میپرداختن. آره عزیز آدیه آقای خمینی هم که اصلا دور بود تو نظام سنتی حوزه ایران جایی نداشت، ولی یه مرجعیت سیاسی اجتماعی پیدا کرد. فرض کن که دیگه بخشی از وجوهات قبل از 42 خیلی آقای خمینی مبدع وجوهات نبود، تجمیع نبود، ولی خب مثلا فرض کن بعد از 42 همین تعدادی از بازاری‌های متلفه همین ها شفیق هست و که فوت کرد رخ صفت و اینا سن کار تشکیلاتیشون جمع‌آوری وجوه رسوندن به نجف بود، یه خط نجفی باز شد. بعد گروه ها جدیدم که به وجود اومدن خب اشاره شد تو بس سایه آقای خمینی بود، سایه مثلا نقشی نداشت تو تحولات 42 تا 57. حالا میرسیم، فقط یه بیانیه اعتراضی رو تاجگذاریشون داد، یکی هم روی جشنای 2500 ساله، یکی هم سال 54 رو حزب رستاخیز. بعد دیگه روی شریعتی هم ایشون اول چیزی نداد، بعد دیگه انقدر تلگراف ها و نامه های خارج از کشور و انجمن اسلامی های خارج از کشور اینا زیاد بود، ایشون یه نامه‌ای به دکتر یزدی نوشت، یه اشاره‌ای واجه فقد شریعتی، نه فقد دکتر شریعتی ایشون به کار، اینکه تو ایران فعال نبود، تو اونجا فعالیت ویژه‌ای نمی‌کرد، نه خودش می‌کرد نه می‌تونست بکنه، مثلا اونجا هم بالاخره حکومت صدام بود. اینکه آقای خمینی ممیزه پیدا کرد با روحانیت سنتی، اون ممیزه پس ذهن و پس پیشانی‌ها رفت و 56-57 عمل کرد، یعنی نظام کلاسیک سنتی ایران سر جای خودش بود و ارتباطاش هم با توده ها داشت و نه وجوه و مسئله پرسیدن و رساله و بهوان اینا، ولی خب آقای خمینی همه جوهر سیاسی داشت و ممیز هم داشت که این ممیز و جوهر 56 عمل کرد و 57
یه نوعی داره مثلا که سلطن نوات آقای خمینی تبدیل میشه به کرد یا زمان یا دقیقا زمانی که میخوان بچه های خودمون اعلام بکنن خانواده ها میخوان آقای خمینی که ایران نیست خانواده ها میرن سراغ مراجع پیششون قاعدتاً همین حالاتی رو داشتن. سراغ اینها رفتن قاعدتاً هم تو مدیده های پیشنه ای دارن. تو اون زمان یک دیگه دیدگاه سیاسی نسبت با حاکمه با قطعا دیدگاه مخالف دارن که مثلا خانواده هم مخالف از خانواده هم نجاری هم تو مدیده سراغ میدن.
این اگه دارم یه واژه‌ای توی همین ادبیات آخوندی از تقیه، همه اونا اهل تقیه بودن، بروز و ظهور که نداشتن که. مثلا خب تو ایران خیلی اتفاق افتاد از جلودات پنجاه هم، ولی بروز و ظهوری مراجع داخل ایران نداشتن. یه آقای میلانی از قبل مصدقی بود که دیگه بعد از پنجاه هم ایشون مثلا منفرد بود، کاری ویژه‌ای نمی‌کرد. اینکه اونا خب اسم داشتن و در حقیقت وزن آخوندی داشتن، مرجعیتشون هم مثل مرجعیت آقای خمینی مرجعیت سیاسی نبود، مرجعیت به اصطلاح سنتی آخوندی.
در حد
پاسخ
سوال در این 45 شاید بروز و ظهور دو تا موج هست. از سالهای برنامه سوم در حقیقت پس از سالهای اولیه احساس ارزش ما شاید وارد شدن ایران به دنیای صنعتی هست، مخصوصا با اعتقاد هم اونطور که فرمودین استراتژی جایگزینی و واردات استراتژی جایگزینی واردات که شاید مثل کارخانه ها هستیم تو تهران، مثل ایران ناسیونال ها، تو اصفهان، مثل زوبان ها، تو تبریز هم کتاب پروفزی ماشین سکیم که یه طبقه تقریبا کارگر صنعتی رو به رشد تا حالا در یه از یه جهت دیگه با توضیحاتی که در مورد فرهنگ جامعه و سینما و مجله ها و چیزا داریم میبینیم که احساسات و یعنی اعتقادات مذهبی مردم هم جریان‌دار میشه و تحریک میشه. حالا اینجا سه تا نکته رو میخوام با هم دیگه تحلیل کنیم. آیا میشه به این تحلیل رسید که به واسطه مدیریت درست برای نیروهای این دو مدل که به وجود اومده، حالا یکی از طرف نخبگان قشر مذهبی که تونستن دقیقا مدیریت بکنن و استراتژی که اتخاذ کردن یه مدیریت برای این موضوع، ما شاهد این هستیم که تو سال 57 ما در حقیقت شاهد یک انقلاب اسلامی هستیم، نه از یه انقلاب سوسیالیستی یا کارگری. یه نکته دیگه اینه که آیا این تحلیل از قبل قابل پیشبینی بود؟ اینکه مثلا ما میدونیم یعنی واقعا از قبل قابل پیش بینی بود که جامعه کارگری ما تازه بروز ظهور کرده بود و هنوز به خودآگاهی نرسیده بود این جامعه، و این پیش بینی قابل این هم قابل پیش بینی بود که روی طبقه کارگری حداقل تو سالهای یه 5-6 سال دیگه نمیشه روش حساب کرد برای قیام. و باز به خاطر همین دو تا نکته که گفتم دقیقاً به خاطر اعتقاد به این همین امری که جامعه چون به خودآگاهی نرسیده، وقوع انقلاب اسلامی، وقوع انقلاب زود هنگام که حالا اسلامی هم بود، آغاز فاجعه میشه. و دقیقاً این جمله شریعتی میرسیم که انقلاب پیش از آگاهی آغاز فاجعه است. یک ساله که مواده سفن دو هفته.
حالا این تیکه آخر رو میتونیم بذاریم سر جای خودش، برسیم به فراز انقلاب. اما تیکه اولی که گفتی، ببین همینطور که شما اشاره کردی، یه طیف کارگر صنعتی از در ایران آرام آرام از دهه 30 شکل گرفت و دهه 40 کامل شد و نیمه دهه 50 به اوج خودش توده کارگر صنعتی داشت. اما چند تا مسئله بود. ببین توده کارگر صنعتی بخش مهمیشون روستایی بودن، روستاییانی بودن که حالا اصلا زندگی شهری هم داشتن، از روستا بردنشون تو کارخونه. مثلا فرض کن کفش ملی، آقای روانی زحمت کشید توی کفش ملی و کفش ملی میشه گفت اولین گروه بود تو ایران، گروه به سبک فوردیسم، یعنی یک مجموعه هستش که همه کالاهای واسطی خودش رو درون مجموعه تولید میکنه. فوردیسم بود اولین گروه تو ایران. 12,000 کارگر داشت. این 12,000 کارگر رو بیشتر از یکی دو تا روستا آمده بودن، یعنی همه‌شون جمعیت دو تا روستای بزرگ بودن که آمده بودن توی کفش ملی. صنعت کفش ملی هم خیلی پیچیده نبود، با یه آموزش اولیه. این که بخشی از توده کارگری روستایی بودن که مثلا بعضیشون اصلا سواد خواندن و نوشتن هم نداشتن و با جامعه شهری هم مثلا ارتباطی نداشتن، و همین که آمده بودن تو شهر رو بعد توی حاشیه تهران کرج روی بیغوله پیدا کرده بودن و تو زورآباد خونه ساخته بودن و تو اسلام شهر و تو ربات کریم و اینا صاحب یه خونه شهری شده بودن و شب تلویزیون فرخزاده نگاه میکردن و بعد خدمت شما مثلا میتونستن سالی یکی دو سفره، دنیای جدیدی به روشون باز شده بود. مثلا من یادم اوائل صحیح سالای 60 بود که حالا جدا از این که شرایط سیاسی و اینا یه جور دیگه ویژه‌ای بود، شرایط زندگی اقتصادی هم سخت بود. یعنی خب بچه ها هم تازه ازدواج کرده بودن، همه مثلا تو یکی دو تا اتاق زندگی میکردن و اجاره نشین و چه اون موقع شوخی بود که واقعیت داشت. گفتن اگه یه قرض الحسنه ای مثلا مال سال 64-65 پیدا بشه 50,000 تومان به ما یه وام قرض الحسنه بده، ما تحلیلمون اصلا شرایط عوض میشه. واقعا اینطوری. این که اون روستایی هم که اومده کارگر شهری شده، اصلا تحلیلش از جهان عوض شده. دیگه زیر زورزر و ارباب هم که خوب نیست، حالا درست زیر اتوریته مدیر صنعتی و کارفرمای جدیده، ولی دیگه تو مثل روستا نیست بگیرن چوب و فلکش کنن. این که خب زندگیش دگرگون شده بود، جهانش عوض شده بود، این یه واسه. وجه دوم دیگه این بودش که حالا این ادبیات طبقاتی اینا تو کارخونه ها ایران نرفته بود. تازه مثلا سال 50-51 گروه ها به این فکر افتاده بودن کارگر جذب کنن یا تو کارخونه برن. و فرض کن مثلا سال 50 مثلا همین بهمن بازرگانی و تعداد دیگه از کادرهای مجاهدین تو تراکتورسازی تبریز رفته بودن، اونم بیشتر رفته بودن مثلا فضاشناسی بکنه. این که کسی کار نکرده بود. وجه دیگه این بودش که بالاخره همه ای کارگران صنعتی، حالا چه شهرنشین چه بخش مهمیشون روستانشین، وابسته به نفت بودن. نظامی بود که نظام نفتی بود، اگر که مقابل نظام موضع میگرفتن خب زندگی خودشون هم به خطر میافتاد. این که میشه گفتش که تنها قشر کارگری ایران که خب آگاهی بالا داشتن نفتگرا بودن، کارگران نفت جنوب و مثلا پالایشگاه‌ها. انگلیسی‌ها رو دیده بودن قبل از کودتا، امریکایی‌ها رو دیده بودن بعد از کودتا، بعد خب توی آبادان و توی اهواز خب سیستم انگلیسی بود، نامه برهیمی بود، باوارده‌ای بود، رادیو بی بی سی رو اونجا همه گوش میدادن و تلویزیون‌های منطقه رو میگیره. اونا مثلا فرض کن کارگرای نفتی مثلا ناصر رو میشناختن، ولی مثلا کارگر مثلا کفش ملی ممکن ندونه مثلا ناصر کیه، گوشیمین کیه. این که نفت همچنان که تکنولوژیش تو اقتصاد ایران جزیره‌ای بود، کارگراش هم مثلا یه سرگردن با بقیه فرق داشتن. این که در مجموع در طول دهه 50 دو تا واکنش کارگری بیشتر ندیدی، که اون دو تا هم صنفی بود، یکی جهانچیت بود که فاتح سرکوبش کرد، یکی هم قضیه کاروان سراسنگی بود سال 50، اون هم به تظاهرات کارگری بود که سرکوب شد. این که کارگر صنعتی ایران تو تحولات اجتماعی نیامد، واقعا تو انقلاب 57 کارگرای سنتی خیلی فعالتر بودن تا کارگرای صنعتی. کارگرای صنعتی فقط آذر به بعد اعتصاب پیوستن، ولی کارگر سنتی اینم کفاش و بزاز و بقال و این حرفا، خراز و شاگردای بازار، از سال 42 تو فضا بودن، تو انقلاب هم کامل توی فضا بودن. حالا اون سال دوم انشالله سر جای خودش. 8:30 ما این ساعت هم در حقیقت از وقت بالا زدیم و از دوستان زحمتکش حسینی هم معذرت می‌خوایم. همه خسته نباشید، انشالله سه‌شنبه دیگه خدمت شما.